اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا آمدید. امید همه به سلامت بود و بهروز باشه. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان میداریم. اما قبل از همه همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه.
سلام و وقت همه شما بخیر. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که با به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، بحران حقوق بشر و فاجعه بشری در این کشور بدتر شده است. این سازمان حامی حقوق بشر امروز با نشر اعلامیه گفت که پس از آن که طالبان در 15 اگست سال گذشته قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، پیشرفت‌ها در بخش حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها را که دستاوردهای مهم دو دهه اخیر پنداشته می‌شد، به عقب راندند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
پاتریشا گاسمان، مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، گفت که مردم افغانستان اکنون در بین سرکوب طالبان و تهدید گرسنگی گیر مانده اند. خانم گاسمان گفت حکومت هایی که در دو دهه اخیر در افغانستان دخیل بوده اند باید کمک های بشردوستانه را به مردم افغانستان فراهم کرده و در حالی که از اهرم فشار خود برای ختم نقض حقوق بشر برای خدمات اولیه من جمله صحت و آموزش بودجه فراهم کنند. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، نگرانی دیدبان حقوق بشر را در مورد افغانستان بی جا تلقی کرده و در یک پیام توییتر نگاشته است که پس از حاکم شدن حکومت طالبان در افغانستان تمام حقوق مردم این کشور مسئول است. آقای مجاهد نگاشته است که همچو گزارش ها بر اساس آن معلومات نادرست نشر می شود که به گفته زبیولا مجاهد برخی از دشمنان به شکل افوا و تبلیغات نشر می کنند. در این گزارش 752 صفحه‌ای سال 2022 دیدبان حقوق بشر، این نهاد عملکردهای حقوق بشر را در نزدیک به 100 کشور جهان بررسی کرده است. در این گزارش تذکر رفته است که در کشورهای جهان یکی پی دیگر رقم زیادتر مردم با وجود خطر دستگیری و یا حتی کشته شدن به جاده ها برآمده اند که نشان می دهد خواست و جذابیت دموکراسی همچنان قوی است.
عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، می گوید که حکومت این گروه به زودی پانتون ها را برای محصلین ذکور و اناث باز می کند، اما تاریخ مشخصی برای بازگشایی نهادهای تحصیلات عالی را ذکر نکرد. آقای حقانی در یک کنفرانس خبری گفت که بحران اقتصادی و کمبود صنوف جداگانه برای مردها و دخترها دلایل اصلی تأخیر بوده است. محصلین افغان شکایت میکنند که حکومت طالبان علاقمندی به بازگشایی پنتونها نداشته و میگویند که اگر طالبان میخواستند نهادهای تحصیلات عالی بازگشایی شود، در 5 ماه گذشته گامهای در این راستا برمیداشتند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مکاتب پسرانه تا صنوف 12 باز شد، اما تنها دخترهای کمتر از 12 سال اجازه رفتن به مکتب را کسب کردند. رهبران اردو و استخبارات پاکستان در دیداری که با عمران خان صدر اعظم این کشور داشتند، درباره حالات تغییرپذیر افغانستان معلومات دادند. فواد چادری، وزیر اطلاعات پاکستان، امروز پنجشنبه در یک پیام توییتر نگاشته است که این دیدار روز چهارشنبه صورت گرفته است. آقای چادری گفته است که هدف پاکستان ایجاد یک افغانستان باثبات است و پاکستان برای آن بسیار تلاش کرده و امروز جهان در نزدیکی با دیدگاه پاکستان قرار می‌گیرد. این دیدار عمران خان با مقامات بلندپایه نظامی و استخباراتی پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که قرار است مؤید یوسف، مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان، به زودی در رأس یک هیئت بلندرتبه به افغانستان برود. هرچند تا هنوز تاریخ مشخص سفر آقای مؤید به کابل تعیین نشده، اما رسانه های پاکستانی گزارش دادند که ممکن این سفر به تاریخ 17 ماه جنوری آغاز شود. نیویورک تایمز گزارش داده است که حکومت طالبان با مشکل کمبود کارمندان مواجه بوده و به دنبال کمک از پاکستانند. در این گزارش آمده است که مشاغل دولتی به عنوان حمایت از جنگجویان سابق و آن ده افراد داده می شود که در آرامی در پاکستان زندگی می کنند، اما همه آنها به گفته این گزارش مهارت های مسلکی مورد نیاز برای کار را ندارند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رهبران طالبان تعهد کردند که کارمندان دولتی را حفظ کنند و تنوع قومیتی را برای نقش های ارشد حکومتی در اولویت قرار دهند، اما در عوض با گزارش نیویورک تایمز در تمام سطوح مدیریتی با سربازان و ملاها پست‌ها را پر کردند. از جانب دیگر سایر کارمندان حکومتی افغانستان را ترک کرده و پست‌ها بدون افراد مسلکی خالی ماندند. برای پر کردن این خلا با گزارش نیویورک تایمز مقامات طالبان به پاکستان رجوع کرده و از جنگجویان پیشین طالبان که در دو دهه اخیر در پاکستان زندگی می کردند می خواهند استفاده کنند. جنگجویانی که با گزارش نیویورک تایمز سالهای تمام پاکستان حضور آنها را در داخل خاک آن کشور رد کردند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز اکثر ملاهایی که اکنون طالبان آنها را در پست‌های حکومت می‌گمارند تحصیل کرده مدرسه‌های دارالعلوم حقانیه در پاکستانند. رهبران طالبان ایالات متحده را مسئول سقوط اقتصادی افغانستان می‌دانند، اما برخی از تحلیلگران می‌گویند که حتی اگر ایالات متحده دارایی‌های افغانستان را آزاد کند و تحریم‌ها را لغو نماید، وزارت مالیه دانش مسلکی لازم برای احیای سیستم بانکی خراب افغانستان را ندارد. وحیدالله هاشمی، یکی از اعضای ارشد شورای آموزش و پرورش سربازان طالبان، با نیویورک تایمز کمبود افراد مسلکی را در ساختار حکومت طالبان ناشی از فساد گسترده در حکومت پیشین دانسته و گفته است که مقامات طالبان با افراد مسلکی افغان در سرتاسر جهان در تماس است تا بتواند آنها را به برگشت به افغانستان ترغیب کند.
اسناد آنلاین که از سوی وزارت دفاع آمریکا نشر شده نشان می‌دهد که حکومت ایالات متحده آزادی 5 محبوس زندان گوانتانامو را تصویب کرده است. بر اساس این اسناد که در هفته جاری از سوی وزارت دفاع آمریکا نشر شده، زندانیانی که رهایی آنها تصویب شدند شامل 3 شهروند یمن، 1 شهروند سومالیا و 1 شهروند کینیا می‌شود. این 5 زندانی که حال آزادی آنان تصویب شده است، هیچگاه بر آنان اتهام وارد نشده است و تصمیم برای رهایی آنان پس از بررسی ماه‌های نوامبر و دسامبر 2021 گرفته شده است. بر اساس گزارش فرانس پرس، هیئت بررسی دوره پنتاگون دریافته که این افراد تهدید برای آمریکا نبوده و پیش از این نیز تهدید را متوجه ایالات متحده نساخته بودند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. بیش از 2000 نیروی تحت رهبری روسیه امروز پنجشنبه پس از مستقر شدن در قزاقستان دوباره به خروج از آن کشور آغاز کردند. این نیروها پس از آن به قزاقستان اعزام شده بودند که اعتراضات مسالمت‌آمیز بر سر افزایش قیمت انرژی در این کشور آسیای مرکزی به خشونت بی‌پیشینه مبدل شد و ده‌ها مظاهره کننده و چندین نیروی امنیتی قزاقستانی کشته شدند. اندری سردیکوف، جنرال روسی و فرمانده نیروهای سازمان امنیت جمعی که شامل روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان می باشد، گفت که عملیات حفاظت سال پایان یافت و ماموریت انجام شد. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای آن کشور تجهیزات خود را در تیاره‌های نظامی بارگیری می کنند که بخشی از برنامه خروج این نیروها پنداشته می شود. قاسم جمارت توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، از اهمیت روانی این ماموریت در جریان نخستین دیدارش از شهر آلماتا پس از مظاهرات ستایش کرد. پس از اعتراضات دوام با خشونت بر ضد حکومت قزاقستان و برگشت آرامش در شهر آلماتا، بزرگترین شهر آن کشور، بستگان بازداشت شدگان حال در عقب توقیفگاه‌ها به سر می‌برند تا از سرنوشت دوستان و نزدیکانشان باخبر شوند. شماری از مردم حتی به سردخانه ها رفتند که آیا دوستان و یا اعضای خانواده هایشان در جریان این اعتراضات کشته شدند یا خیر. پس از آغاز اعتراضات خشونت آمیز مردم بر ضد حکومت قزاقستان، قوای امنیتی آن کشور نزدیک به 12,000 معترض را در این کشور آسیای مرکزی دستگیر و توقیف کرده است. در جریان اعتراضات یک هفته گذشته دست کم 164 نفر به شمول معترضان و پلیس در آن کشور کشته شدند. صدها نفر زخمی شدند و شماری از ساختمان‌های دولتی و موتورهای پلیس به آتش کشیده شده است. یک افسر پیشین پلیس مخفی سوریه امروز پنجشنبه در یک محکمه در آلمان به خاطر نظارت از سوء استفاده از زندانیان یک دهه پیش در یک زندان در نزدیکی دمشق به جنایت علیه بشریت محکوم شد. انور رسلان بلندپایه‌ترین مقام سوری است که به خاطر جنایت علیه بشریت تا کنون محاکمه می شود. محکمه شهر کوبنز آلمان آقای رسلان 58 ساله را به حبس ابد محکوم کرد. وکلای مدافع انور رسلان از قاضی خواسته بودند تا موکلشان را تبرئه کنند. آنان ادعا کرده بودند که شخص رسلان هیچ کسی را شکنجه نکرده و در سال 2012 حکومت دمشق را ترک کرده است. سارنوالان آلمانی ادعا کردند که انور رسلان شکنجه های سیستماتیک و ظالمانه بیش از 4000 زندانی را بین اپریل 2011 تا سپتامبر 2012 نظارت کرده که این شکنجه ها به مرگ ده ها تن منجر شده است. و و کرملین امروز پنجشنبه یک ارزیابی تاریک از گفتگوهای امنیتی این هفته ای روسیه با ایالات متحده و ناتو را ارائه کرده، آن بحث ها را ناموفق خوانده، گفته است که روی مسائل بنیادی اختلافات وجود داشته است. رویترز به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش می‌دهد که مسکو پیشنهاد طرح وضع تزیرات اقتصادی گسترده مجلس اسنا آمریکا توسط اعضای دموکرات این مجلس را یک اقدام نهایت منفی خوانده و آن را تلاش برای اعمال فشار بر مسکو عنوان می‌کند. آقای پسکوف گفت که مفکوره وضع تزیرات بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مساوی با قطع روابط میان مسکو و واشنگتن خواهد بود. سخنگوی کرملین علاوه کرد که دو دوره مذاکرات این هفته میان مقامات آمریکایی و روسی نتایج اندکی را در پی داشت، اما تاکید ورزید که روسیه به دنبال نتایج قابل ملاحظه می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده‌ایم. کمیته بین المللی نجات به خاطر افزایش بی سابقه سوی تغذیه در بین کودکان افغان هشدار می‌دهد و می‌گوید که جامعه جهانی باید راه برای در اختیار گذاشتن غذا، ادویه و پول نقد به افغانها بیاورد. معین وزارت صحت عمومی حکومت طالبان تایید می‌کند که بیش از 3 میلیون کودک هم‌اکنون به سوی تغذیه مبتلا هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته بین المللی نجات با نشر بیانیه نسبت به بحران فزاینده در افغانستان هشدار می‌دهد، چون میلیون‌ها نفر در آستانه قحطی قرار گرفتند و سازمان ملل متحد نیز فراخوان 5 میلیارد دلاری در این بخش داده است. بیانیه گفته است که این بحران منجر به افزایش سوء تغذیه شدید در میان کودکان شده است، وضعیتی که برای جلوگیری از عواقب فیزیکی و شناختی طولانی مدت یا مرگ احتمالی نیاز به درمان فوری دارد. کمیته بین المللی نجات گفته است که کلینیک های این نهاد تنها در یک ماه شاهد افزایش کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد بوده است. در بیانیه آمده است:
در ماه‌های اخیر کارکنان بهداشت جامعه تحت حمایت کمیته بین المللی نجات شاهد افزایش شدید کودکانی بودند که به سوی تغذیه حاد، شدیدترین شکل سوی تغذیه نزد آنها مراجعه می‌کند. در خوست و هرات تنها بین نوامبر 2021 و دسامبر 2021 به ترتیب 32 برابر افزایش یافته است.
کمیته بین المللی نجات هشدار داده است که بدون مراقبت به موقع و کافی احتمال مرگ این کودکان 11 برابر بیشتر از همسالان خود با وزن مناسب است. همچنان گفته که بیش از 4 ماه از تعلیق کمک‌های غیر اضطراری به افغانستان می‌گذرد و تأثیرات آن سریع و ویرانگر بوده است. دکتر عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عمومی حکومت طالبان، نیز از مبتلا شدن کودکان به سوء تغذیه نگرانی کرد و گفت که 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند. آقای عمر یکی از دلایل سوء تغذیه کودکان را عدم آگاهی در جامعه خواند. کودکانی که سنشان از 5 سال کم است و آنها با سوء تغذیه دست و گریبانند، در این بخش دلیل مهم این است که یک رسم در جامعه وجود دارد و آن این که مادر شیر کامل به طفل نمی دهد. آن مادر به گونه کامل کودک خود را تغذیه نمی کند، تلاش دارد که از بازار شیرهای پودری غیر معیاری را به کودک بدهد. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان از کشورهای جهان خواست و از سکتور صحت افغانستان بدون ملاحظات سیاسی حمایت کنند. به گفته آقای عمر، پس از قطع بودجه بانک جهانی و اتحادیه اروپا، بیمارستان‌های کرونا بدون حمایت تمویل کنندگان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. اما معین وزارت صحت گفت که برای اکمال این بیمارستان‌ها تلاش جریان دارد. مسئولیت 4 ولایت را سازمان بین المللی مهاجرت گرفته. باید گفتگوییم و کوشش میکنیم که برای سایر شفاخانه ها نیز تمویل کننده پیدا کنیم. کمیته بین المللی نجات گزارش کرده است که کمک های تمویل کنندگان به شفاخانه ها و مراکز صحی در افغانستان در شرف آغاز است، اما این کمیته با استناد به آمار سازمان جهانی صحت گفته است که حدود 1000 مرکز صحی و شفاخانه های مختص بیماران کرونا در کوتاه مدت شامل این برنامه های حمایتی نیست.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان نجات گزارش تازه خود گفته است که مجموع کودکان مبتلا به سوء تغذیه اکنون به 3.9 میلیون رسیده است و زندگی 1 میلیون کودک در صورت نرسیدن کمک ها با تهدید روبروست. من خود مصاحبه در مورد عوامل عمده سوء تغذیه کودکان در افغانستان و چگونگی جستجو و استفاده از منابع برای رسیدگی به آن مصاحبه با آقای عبدالوهاب دکتر متخصص در یکی از شفاخانه های ایالت ورجینیا انجام دادم که با توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر صاحب، به نظر شما آیا تسلط طالبان بر افغانستان و فروپاشی نظام اقتصادی کشور منجر به سوء تغذیه کودکان شده؟
متاسفانه هر جنگی که در هر جای جهان اتفاق بفته کسی که ازش رنج زیادتر میبره طفلات و خانمات. تو این جای شک نیست که این جنگ های داخل و سبب شد که بسیار زیاد پساب پدرهای خود و فامیلای خود از دست بده و اکتر زیاد عواطنهای ما بستر و مهاجر شدن حتی از داخل کشور از یک جای دیگه جای رفت و سبب از این شد که مصیبت ها و رنج مردم بیشتر شود. اینجا شک نیست که در سابق هم مشکلات زیادی وجود داشته، اما مشکلات تاکراده زیادتر شد بعد از این جنگ های آخر زمانه.
گفتم میشه که منازعه بین طالبان و حکومت قبلی پایان یافته و تا اندازه هم فضا برای امنیت باز شده. برای رسیدگی به بحران بشری به خصوص برای کودکا چطور منابع جستجو و مورد استفاده قرار بگیرم؟
متاسفانه مسائل بسیار وسیع است. مشکلات ما برای اطفال خود داریم در داخل افغانستان. یک مسئله سوء تغذیه که غذای کافی وجود نداره و دوم از این که مسائل روحی سی جنگا و این کشتن و بمبگذاری ها و سوسایدال بمبا و اطلاع سبب از این شد که مردم مثلا طفلا رنجای روانی زیاد داشته باشن و دوم از این که مسائل تحصیل و مکتب نرفتن و مثلا کار شاخه بالای طفلا، یعنی آدم در تلویزیون اونجا میبینه که طفلای سن 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله یا 10 ساله به سر سرکا میخواین بسیلا کار کنن و مسئولیت یک فامیل کلان در دوش از اوناست. یعنی هر انسانی که ببینه این رنجشان آدم تحمل کنن نمیتونه که به شکل این رنج بکشن. و مسئله ایست که طفلای خالد 1 ساله، 2 ساله یا 3 ساله به عدم تغذی دچار شدن و مسئله ایست که مثلا مایوبت و ترام در خاطر این ماینایی که در سرکا و در جای قبلا گذاشته شده سبب مایوبت از یا می شوند و با همچنان در یک تعداد زیاد تاهات افغانستان هنوز مسائل واکسینیشن خلاص نشده. مثلا واکسین پولیو کسایی که ما خودشم متوجه استیم که داخل امریکا آمدن واقعات سرخکان فوق‌العاده زیاد بود تو به این معلوم است که میشه که کسایی که در افغانستان بودن اونا واکسین سرخکان نشده بودن. وقتی که در امریکای مجرین کاملا نکه زیاد تفلایشان به سرخکان مبتلا شده بود. به ما در امریکا سرخکان نداریم، اما اونا کسایی که در افغانستان آمده بود به سرخکان مبتلا شده بودن. یکی از این مسائل مشکلاتی که ما داریم بردی تفلا، یکی از مشکلات بسلاحات وجود داره، اما یکی از مشکلات فعلا که وجود داره تاثیرات طولانی برای عمر از این تفلا میداشته باشد. مثلا عدم تغذیه کافی که وجود داره از نقطه نظر انکشاف دماغی و جسمی برای تفلا بسلا برای کل همشان دوام میده، یا این صدمات یا ضربای روانی که برای این طفلا وارد شده، این صدمات ضربان روانی برای طفلا برای تمام کل عمرشان دوام میشه و تا سر تاسی سر فامیلا یا ایندی از یا میده. جامعه جهانی هم پای خود جمع کرده از افغانستان فعلا کل مسئولیت در دوش دولت افغانستان است. به دولت افغانستان باید این مسئولیت به دوش خود بگیره و مسئولیت و به آگاهی کامل اقدام کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ام
بنیاد تنت در ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا پناهجویان تحصیل کرده و با سابقه کاری را در شرکت‌های مختلف در ایالات متحده و سایر کشورها استخدام کند. یارون شوارتز، مدیر همکاری جهانی برای پناهجویان، میگوید بنیاد تنت در حال حاضر با بیشتر از 200 شرکت مختلف در ایالات متحده و سراسر جهان برای حمایت از پناهجویان در کاریابی و فراگیری مهارت‌های کاری و استخدام آنها همکاری دارد. آقای شوارتز در مصاحبه با همکار ما شیرا نوری نخست در مورد تلاش‌های این بنیاد برای کاریابی پناهجویان افغان در ایالات متحده در بعد از اسکان مجدد و مشکلات کاری آنها چنین پاسخ داد.
فعالیت بنیاد تنت برای همکاری تجارت‌ها با هدف کمک برای پناهجویان است. رئیس شرکت معروف چوبانی که یک شرکت معروف فروش مواد غذایی با علامت چوبانی در آمریکا است، این بنیاد همکاری‌های تجارتی برای کمک به پناهجویان را ساخته است. چوبانی با در نظر داشت تجربه خود تلاش کرده تا شمار زیادی از کارمندان خود را از میان پناهجویان استخدام کند. به خاطر که طبقه مهاجرین سخت کوش هستند و برای شرکت‌ها استعدادهای خوب به شمار می‌روند. روی همین دلیل حمدی اولکیا، بنیانگذار شرکت چوبانی، نیاز به این دانست تا رهبران جهان را برای رسیدگی به مسئله پناهجویان دخیل بسازد و در سال 2016 این کار را آغاز کرد. هدف او جلب توجه جامعه شرکت‌های تجارتی برای حمایت از پناهجویان در سراسر جهان است و چند سال بعد اکنون با بیشتر از 200 شرکت مختلف در ایالات متحده و سراسر جهان در حمایت از پناهجویان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. تنت برای شرکت‌ها خدمات مجانی را فراهم می‌کند تا آنها با پناهجویان از طریق مختلف در تماس باشند و برای شرکت‌ها با راهنمایی استراتژیک و بهترین روش‌ها برای کمک به پناهجویان کار می‌کند. برای رسیدگی به بحران سرازیر شدن پناهجویان افغان در آمریکا، ما ائتلاف تنت برای پناهجویان افغانستان را با تعهد بیشتر از 60 شرکت مختلف از سراسر آمریکا به شمول آمازون، هیلتون، فایزر، فدکس و اکسپرس و سایر شرکت‌ها آغاز کردیم. این شرکت‌ها تعهد نمودند که در ادغام پناهجویان افغان همکاری می‌کنند و برای آنها با برنامه‌های آموزشی فرصت‌های کار را فراهم می‌سازند. ما از نزدیک با این شرکت‌ها کار می‌کنیم تا مطمئن شویم که آنها منابع و عناصر را دارند که بتوانند به طور مؤثر افغان‌ها را در جامعه آمریکایی از طریق فرصت‌های کاری مدغم بسازند.
پس از سرازیر شدن پناهجویان افغان در ایالات متحده، اکثر پناهجویان اکنون از پایگاه نظامی و مناطق مختلف آمریکا برای اسکان مجدد منتقل شدند. شما در کدام نقاط ایالات متحده پناهجویان برای کاریابی کمک می‌کنید؟
تنت بنیادی است که نه تنها برای پناهجویان افغان بلکه به سایر پناهجویان کمک می‌کند و بیشتر با جامعه تجارتی و شرکت‌ها کار می‌کند. ما از شرکت‌هایی که علاقه‌مند استخدام افغان‌ها باشند حمایت می‌کنیم. نخست ما برای شرکت‌ها در ساختار استراتژی که به بهترین نوع پناهجویان را استخدام کنند کمک می‌کنیم و با درک این که در شرکت‌ها به چه کارهایی نیاز است، همانطور برایشان در ساختار استراتژی و استخدام پناهجویان کمک می‌کنیم. وقتی برنامه آماده و هماهنگ شد، شرکت‌ها در برنامه امتحانی استخدام در همکاری با بنیادهای غیر انتفاعی برای اسکان مجدد پناهجویان کار می‌کند. بر علاوه روابط میان شرکت‌ها را ما فراهم می‌کنیم و همینطور ما کتاب‌های راهنما و برنامه‌های آموزشی برای شرکت‌ها را آماده می‌کنیم که در پروسه استخدام با آنها کمک می‌کند تا بتوانند پناهجویان با استعداد را در ظرف چندین هفته استخدام کنند. مثلا کتاب راهنمایی را که ما به خدمات پناهجویان لوترن، یکی از 9 بنیاد بزرگ اسکان مجدد، آماده کردیم، شامل مسائل استخدام افغان‌ها بوده. تمام پروسه اقامت قانونی آنها پس از آمدن در این کشور، اجازه کار، تحصیلات آنها و سابقه کاری آنها و سایر مسائل توضیح داده شده است و واقعا یک سند خوب برای بخش منابع انسانی و استخدام افراد است که شرکت‌ها از آن استقبال کرده‌اند.
بنیاد تن تنها در ایالات متحده فعالیت دارد، یعنی که پناهجویان را در سایر کشورها نیز کمک می‌کند؟
تنت در سراسر آمریکا با شرکت‌های مختلف مند استخدام کارمند باشند کار می‌کند. ما در سایر نقاط جهان نیز فعالیت داریم. ما در آمریکای لاتین، و دلیل بحران پناهجویان ونزوئلا و در اروپا برای رسیدگی به بحران پناهجویان نیز فعالیت داریم و در تمام بخش ها با شرکت ها برای حمایت از پناهجویان در کاریابی کمک میکنیم.
شما از پناهجویان افغان تحصیل کرده هستند و آنها در رشته های مختلف درجه مستری و لیسانس دارند، اما تجربه کار در امریکا را ندارند که بازار کار برای آنها تا حد محدود می باشد. شما این افراد تحصیل کرده و با استعداد چطور کمک میکنید؟
در بنیاد تنت ما شرکت ها را تشویق میکنیم تا در مورد استخدام افغان ها صحبت کنند و با کسانی که سابقه اکادمیک یا تحصیلی دارند و تجربه مسلکی دارند به شمول افغان های با مهارت و تجربه کار باید کار کنند. جای خوشی است که ما شاهد هستیم که شماری از شرکت ها در شبکه که ایجاد شده است، مانند شرکت آمازون، دیلویت و اپل، بسیار علاقمند هستند که افراد با تجربه خوب را استخدام کنند و آنها به این باورند که برای کاروبار آنها بسیار سود خواهد داشت. به همین خاطر وقتی یک شرکت با ما در تماس می شود، آنها می خواهند افغانها را با تجربه متوسط و عالی استخدام کنند. ما آنها را با بنیادهای غیر انتفاعی وصل می کنیم که به طور خصوصی با افغانها و در مجموع با پناهجویان کار می کنند. با آنها برای این افراد دنبال کار هستند و افراد با تجربه را به شرکت ها معرفی می کنند. به همین خاطر بسیار مهم است که شرکت ها باید در مورد نفوس افغانها که اینجا آمدند فکر کنند و این افراد با مهارت های مختلط را استخدام کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در حالی که ایالات متحده و روسیه در این هفته در ژنو با یکدیگر ملاقات کردند، امنیت آیندی اروپا در خطر بود، اما این در حالی است که اتحادیه اروپا حضور نداشت و همانطوری که هنری رجول از لندن گزارش می‌دهد، مقامات بلاک اروپایی ناامیدی فزاینده خود را ابراز کردند. توجه نمایید به برگردان این گزارش که همکار ما میرویس رحمانی تهیه کرده است.
روسیه بیش از 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر ساخته است. مسکو از گسترش نفوذ ناتو به اروپای شرقی شکایت دارد و در مورد تقابل با ناتو روی این مسئله هشدار داده است. با افزایش این تنش‌ها مقام‌های آمریکایی و روسی در هفته جاری در ژنو با هم ملاقات کردند، ملاقاتی که در آن مقام‌های اتحادیه اروپا حضور نداشتند، آنچه خشم جوزف بورل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا را برانگیخته است.
در این مذاکرات تنها دو بازیگر وجود ندارد. این تنها به آمریکا و روسیه مربوط نمی شود. اگر شما در مورد امنیت اروپا صحبت می کنید، اروپایی ها باید در همچو صحبت ها حضور داشته باشند.
اما لیانا فکس، کارشناس مسائل اروپا، می گوید که اتحادیه اروپا دیرتر خواست خود را مبنی بر شامل شدن در این مذاکرات مطرح کرد.
مشکل در اینجا این است که اتحادیه اروپا به گونه رسمی بخش مذاکرات نبود که در سال 2014 به دنبال بحران اوکراین آغاز شد. در آن زمان ما آلمان و فرانسه را در فرمت مذاکرات نارمندی داشتیم و در آن هیچ نماینده اتحادیه اروپا حضور نداشت. در داخل اتحادیه اروپا این پرسش وجود دارد که کی قوی تر است؟ یک کشور عضو یا اتحادیه اروپا به حیث یک نهاد؟ از سوی دیگر روسیه اتحادیه اروپا را جدی نمی گیرد.
فرانسه در حال حاضر رهبری خواست اروپایی ها مبنی بر ایجاد استقلالیت استراتژیک بیشتر را بر عهده گرفته است، آنچه به دنبال نگرانی ها در مورد تعهد امریکا نسبت به ناتو مطرح شد. ژان یوویل دوریان، وزیر خارجه فرانسه، می گوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تلاش می کند تا قصداً اتحادیه اروپا را دور بزند. از سوی هم پترو بارکوفسکی، تحلیلگر مسائل روسیه، می گوید که مسکو تلاش دارد تا روابط امریکا و اروپا را نیز تضعیف کند.
روسیه از این مذاکرات به خاطر از بین بردن اعتماد بین ایالات متحده و اروپا استفاده می کند و تلاش دارد نشان دهد که ایالات متحده آماده است تا امنیت و سیاست خود را در اروپا بدون حضور متحدین اروپایی خود به بحث بگیرد.
لیانا فکس، کارشناس مسائل اروپا، میگوید که اتحادیه اروپا یک نهاد بدون نیروی نظامی است و روی همین دلیل روسیه این اتحادیه را جدی نمیگیرد. اما به گفته خانم فکس، اتحادیه اروپا میتواند یک نقش کلیدی بازی کند. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، پس از مذاکرات مقامهای ناتو و روسیه روز چهارشنبه گفت که اتحاد آمریکا با متحدین اروپاییش همچنان پابرجاست. 21 عضو اتحادیه اروپا عضو ناتو نیز است و کارشناسان میگویند که با وجود خشم اتحادیه اروپا، این اتحادیه میداند که ناتو ستون فقرات امنیت اروپا است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.